ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف رعایت حقوق بشر را یک ضرورت امنیت ملی دانست. مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری برگزار شد. وزارت خارجه آمریکا مرگ وحید صیادی نصیری را ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواند. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رعایت حقوق بشر را یک ضرورت امنیت ملی دانسته است. وی در سخنان امروز خود در کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان گفت که رعایت حقوق بشر نه تنها یک تکلیف قانونی و الزام اخلاقی، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. وی در حال این سخنان را گفت که طی سالهای اخیر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران شدت یافته است. کمیته سوم ملل متحد حدود یک ماه پیش قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن مقامات جمهوری اسلامی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم شدند. خانواده وحید صیادی نصیری امروز از برگزاری مراسم خاکسپاری این زندانی سیاسی عقیدتی که دو روز پیش مرگ مشکوک وی در زندان گزارش شد در قبرستان بهشت معصومه قم اطلاع دادند. شماری از کوشندگان مدنی و همسلولی‌های پیشین وحید صیادی نصیری نیز برای شرکت در این مراسم به قم رفته بودند و به گفته خواهر وحید صیادی نصیری مراسم خاکسپاری و سوگواری با حضور ماموران امنیتی برگزار شد.
بود فقط گفته بودن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار رو انجام ندن. بعد که از اونجا پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن. دوباره رفتیم سر خاک، با همون اومدن.
صدای خواهر وحید صیادی نصیری بود. مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم روز گذشته گفت که وحید صیادی نصیری بر اثر بیماری کبدی به بیمارستان منتقل و پس از 7 روز فوت کرده است، در حالی که خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی میگویند او از چندین روز پیش در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب جان خود را از دست داد. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف عمیق از مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب غذا در زندان قم، نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه که شامگاه گذشته منتشر شد از جمهوری اسلامی خواسته است که به مرگ تدریجی زندانیان پایان دهد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و زندانیان دیگر سیاسی عقیدتی را آزاد کند. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رعایت حقوق بشر در ایران را یک ضرورت امنیت ملی عنوان کرده است. کیان معنوی.
محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع وحدت ملی در ایران از وجود مشکلی نام برد که به توصیف او حل این مشکل میتواند به مبنای رسیدن به یک وحدت ملی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. ظریف با بیان این که میخواهد این مشکل را بی پرده بیان کند گفت که از طیف‌های مختلف فکری در حکومت جمهوری اسلامی، چه کسانی که به گفته اون نامشان را دلواپس گذاشتند و چه آن گروه که طرفدار تعامل با غرب هستند، به توصیف او غرب را به غلط مرکزیت جهان میبینند. محمد جواد ظریف با بیان اینکه تحول عمده‌ای در دنیا اتفاق افتاده است گفت که این تحول را باید شناخت و آن تحول به باور او این است که دنیای امروز دنیایی پسا غربی است که غرب و شرق شرکای اقتصادی یکدیگر هستند. محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت معتقد است رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک تکلیف قانونی و یک امر اخلاقی، حتی یک وظیفه اسلامی نیست، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. ظریف گفت ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و آمریکا را با همین ضدیت میتوان به توصیف او شکست داد. سخنان محمد جواد ظریف در حالی روز جمعه ایراد شد که جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 40 سالی که از به قدرت رسیدنش می‌گذرد، همواره از سوی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای داخلی ایران به خاطر نقض و سرکوب گسترده حقوق فردی و اجتماعی در ایران مورد انتقاد شدید بوده است. ایران به خصوص در ماه‌های اخیر صحنه گسترده تظاهرات و اعتصابات گوناگون بوده است. آمریکا و متحدانش همواره جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، کمک به گروه‌های تروریستی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و اعمال سیاست‌های بی‌ثبات کننده و پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای موشکی متهم کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی میپرسد با توجه به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا در محکوم کردن مرگ یک زندانی سیاسی عقیدتی در قم و قطعنامه اتحادیه اروپا در محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف از کدام ضرورت تکلیف قانونی و الزام اخلاقی درباره حقوق بشر صحبت می‌کند؟ عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
آقای ظریف وقتی که در تریبون‌های داخلی صحبت می‌کنه، خب از یک طرف باید رعایت بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی از خطبه‌های نماز جمعه، روزنامه کیهان و دیگر در حال بلندگوهایی که مواضع تندتری دارن هم رعایت اونها رو بکنه. از طرف دیگه هم باید در حال یک بیان معتدلی رو ارائه بده که با توجه اینکه وزیر خارجه هستش، او رو جزو گروه افراط‌گراها تلقی نکنه. بنابراین در بیشتر مواقع یک ادبیاتی به کار می‌بره که جنبه شعار داره، یعنی در مقابل قطعنامه که دیشب پارلمان اروپا داده، و این قطعنامه فی الواقع یک کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی.
با توجه به شرایطی که الان در ایران هست و گفتگوهایی که بین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و ایران وجود داره، این قطعنامه آیا میتونه راهگشا باشه در شرایط فعلی؟
ببینید، اصولا یکی از مسائلی که آقای ظریف هم داره به طور معل واسطه و غیر مستقیم میگه، صحبت تعهد اخلاقی میکنه. برای اینکه همیشه یک شماری شده که بر سر ما مدافعان حقوق بشر میزنن که این قطعنامه هایی که شما میگیرید از مراجع بین المللی، چه اروپایی چه سازمان ملل، ضمانت اجرایی نداره. بنابراین وقتی ظریف میگوید که این یک خود اخلاقی فقط نیست، این در حال بیان نیست که همیشه به گوش ما میرسه که اینها فقط یک توصیه ها و تعهدات اخلاقی است. نه، انزوای بین المللی که جمهوری اسلامی دوچارش هست به خاطر همین نقض مستمر حقوق بشر و همین کارنامه سیاه حقوق بشری است که از خودش ارائه داده.
ما شاهد این هستیم که این انزوا در اصل فقط برای جمهوری اسلامی نیست، ارمغانش یعنی شهروندان ایرانی رو که در داخل ایران هم زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میده. اما واقعا آیا تونسته این قطعنامه ها و تلاشی که فعالان حقوق بشر میکنن بهبود بده وضعیت رو؟ چون در جایی از همین قطعنامه صحبت از این میشه که کشورهای اروپایی که در ایران که حضور دیپلماتیک دارند بتونن راهکارهای اتحادیه رو درباره مدافعان حقوق بشر به کار ببرند. این راهکارها یا اصلا امکانش هست و اینها چه راهکارهایی است؟
منظور من از انزوا به هیچ وجه تحریم دولت آمریکا نیست. منظور من این هستش که جمهوری اسلامی به طور کلی در عرصه بین المللی یک اعتبار و حیثیتی ندارد که یک دولت مستقل، یک بخصوص دولتی که نماینده کشور بزرگ و یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است. می‌دونید که الان تنها مخاطبی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه از این تحریم ها به یک صورت یک مفر بی پیدا بکنه که لااقل در ارتباط با تامین کالاهای ضروری، غذا، دارو و کالاهای اساسی برای مردم ایران بتواند از اون مکانیزم اروپایی استفاده بکنه که این پولی که در حال از همین فروش روز به روز رو به کاهش نفت آیدش میشه، بتونه از اون طریق خریدهای خودش رو و خریدهای ضروری خودش رو بکنه. اینجاست که اتحادیه اروپا میتواند، نمیگم که باز اونجا رو بخواد روابطشون رو دچار یک اختلالی بکنن، نه، اون چیزی که در این قطعنامه هست و این اعلام همبستگی با جامعه ایران و مردم ایران.
عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر بود در فرانسه. پیام های شما را می شنویم.
فکر می کنم زمان شاه مردم خیلی راحت زندگی می کردن، حتی می تونم بگم که شاهانه زندگی می کردن، برعکس این تظاهری که این آخونده می کنن. واقعا چه بلایی سر خودشون آوردن، چه کاری با خودشون کردن. فقط هم خودشون بودن، خودشون نجات دادن، چون چایی بود که خودشون کردن برای خودشون و این چایی هم خودشون میتونن دربیان.
حدود 115 سال پیش ایرانی‌ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی‌ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم، نه دلخوشی به گرفتن 2 ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وسیله از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون و آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم میخوایم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال گزارش‌های درباره تداوم برخورد ماموران مرزی گرجستان با مسافران تهران تفلیس، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری علی اصغر مونسان در واکنش به این به گفته او بدرفتاری دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی گفت که اگر شأن گردشگران ایرانی حفظ نشود سفر به گرجستان متوقف خواهد شد. سپیده بهکام.
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری ایران در حساب کاربری توییتر خود با انتشار مطلبی درباره ادامه برخورد دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی نوشته است. او با تأیید چند مورد بدرفتاری با ایرانیان در مرزهای ورودی گرجستان نوشته است تداوم رفتارهای نادرست میتواند به توقف سفر گردشگران به این مقصد بیانجامد. علی اصغر مونسان در این حال تأکید کرده که در حال پیگیری بین المللی این مسئله است. از آبان ماه گذشته گزارش‌های بیشماری درباره بازگرداندن غیرمعمول اتباع ایرانی در مرزهای مختلف گرجستان منتشر شد. خبرگزاری فارس در اوایل آذر ماه با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که گرجستان این روند را در ابتدای آذر ماه شدت بخشیده است. شماری از مسئولان وزارت خارجه ایران در هفته‌های گذشته از راه‌های گوناگون به موضوع بازگرداندن غیرمعمول اتباع ایرانی واکنش نشان دادند. روز دوشنبه نیز سفیر گرجستان در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد تا مراتب گلایه‌مندی و اعتراض ایران از رفتارهای برخی مأموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به او ابلاغ شود. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانی‌ها خواسته بود از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کند. او در این حال تاکید کرده بود برای احقاق حقوق اتباع ایرانی در حال رایزنی با گرجستان است. در آخرین تحول جواد قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس روز جمعه با داوید زالکانیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار و از جمله درباره موضوع تردد ایرانیان به گرجستان گفتگو کرد. یکی از مقام‌های گرجی گفته است که ویزای 45 روزه سفر به گرجستان برای ایرانیان صرفاً ویزای گردشگری است که شماری از مسافران از آن به عنوان ویزای کاری و تجاری استفاده می‌کنند. یکی از مشکلات دیگر که گفته می‌شود در ماه‌های گذشته بر سر راه ورود ایرانیان به گرجستان قرار دارد، بحث‌های مرتبط با کنترل سوءپیشینه مسافران ایرانی است. اما آقای قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس گفته است که تصمیم شبانه مسئولان گرجی و بدون اطلاع قبلی عامل به وجود آمدن این مشکل بوده است. روز دوشنبه شماری از شهروندان ایرانی که در روزهای اخیر از ورود آنان به گرجستان ممانعت به عمل آمده و اصطلاحاً دیپورت شده بودند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. ایران و گرجستان از سال 2016 ویزا را برای اتباع یکدیگر حذف کردند. شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت دائم با ارائه مدارک معتبر در مبادی ورودی این کشور می توانند 45 روز در گرجستان بمانند. همین موضوع موجب شده گرجستان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد عمده گردشگری ایرانیان تبدیل شود. به گزارش نهاد ملی گردشگری گرجستان در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی حدود 280 هزار شهروند ایرانی به این کشور سفر کردند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.